بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلی علی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، وصلی علی صدیقة الطاهرة فاطمه سیدت نساء العالمین، و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه، و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنا اکفی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران این خانه خدا، در روز جمعه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا به دعا و نیایش اهمیت میدن و سعی در رعایت همه آداب دعا دارن. یکی از آداب دعا درود فرستادن بر رسول خداست که امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 353 از حکم نهج‌البلاغه فرمودن: اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجه. اگر برای تو یه حاجتی پیش اومد که از خدا طلب داشتی، میخواستی از خدا طلب بکنی اون حاجت رو، فبدا به مسئلت صلات علی رسول الله ثم مسئل حاجتک. اول بر پیغمبر و آلش درود بفرست، بعد درخواستت رو بکن. بفرستید فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَغْزِي إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأُخْرَى. خدا کریمتر از این است که یک کسی ازش دو تا حاجت بخواد، یکیش رو برآورده کنه، یکیش رو برآورده نکنه. اینجا یه دستور عملی است برای دعا. دعا یعنی ما هر وقت خواسته ای داریم از خدای تعالی، این رو امیرالمومنین به ما یاد داد که شما این خواستتون رو بپیچ توی درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، چون درود بر پیغمبر دعایی است که اجابت شده. در نتیجه شما اگر اول اون خواسته ای که اجابت شده رو از خدا بخوای، بعد خواسته خودت رو بخوای، خدا اکرم الاکرمین است، کرامتش اجازه نمیده یکیش برآورده بشه دومیش برآورده نشه. در نتیجه هر دوتاش به اجابت خواهد رسید. خدای تعالی بر پیغمبر و آلش درود بفرسته و ما رو از متقین قرار بدهد انشاءالله. صلواتی خط کنیم. پنجم آذر مصادف با پنجم جمادی الاولا، ولادت پرخیر و سعادت عقیلت العرب و لبت الحاشمیه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که به روز پرستار هم نامگذاری شده. این روز رو به همه شما اعزه گرامیم و محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک میگم و از همه پرستاران گرامی که با اخلاص از جان خودشون مایه میگذارن تا حال بیماران خوب بشه، اونها رو رسیدگی میکنن تا سالم به منزلشون برگردن، تشکر و قدردانی میکنن. کاری که پرستاران عزیز ما انجام میدن حسنه ایست که اجر معنوی فراوانی داره که اون اجر قابل شمارش هم نیست. در درگاه الهی همه کاری که میکنن محفوظه، اگرچه ممکنه از نظر مادی و دنیایی کمبودهایی داشته باشه، رسیدگی کاملی نشه، که هست و ممکنه حق مطلب درباره خدمتی که میکنن ادا نشه، اما عزیزان بدانند آرامشی که به بیمار میدن، رسیدگی و دلسوزی که دارند و خدماتی که ارائه میکنن و هر قدمی که در این راه سخت و پرمشکل برمیدارن، روح و ریحانی است که در آینده به اونها برخواهد گشت. یه نکته عرض کنم و اون این که کار غرب تحقیر و تضعیف بانوان و از بین بردن کرامت اونهاست. بیچاره زن غربی برای اینکه بگه هستم باید خودش رو بزک کنه و در معرض دید هوس‌آلود و شهوتران مردان قرار بده، و همین رو هم به عنوان تجلیل از مقام زن به بانوان کشورهای دیگه القا میکنن که هرچه بیشتر در چشم مردان باشی ارزشمندتری. و شوربختانه عده‌ای از بانوان هم باور میکنن و همین مسیر ضد اخلاقی و ضد عفت رو دشمنان ما در کشور ما با دشمنی تمام و با استفاده از همه ظرفیت‌های خودشون دنبال میکنن، در حالی که اسلام تعظیم و تکریم بانوان رو در دستور کار خودش قرار داده، همه جا از حقوق بانوان گفته و از پیروان خودش خواسته که عمل کنن به دستوراتی که راجع به بانوان داده شده. عظمت و بزرگ بودن زن رو در عفت و پاکدامنی و عناوین بزرگی مثل مادر بودن دانسته. البته ممانعتی از این که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی داشته باشن نداره. اون چیزی که مهم است حفظ عفت و کرامت و عظمت بانوانه. فقط وضعیت علمی و ورزشی و حضور اجتماعی بانوان رو شما با قبل از انقلاب مقایسه بکنید، قبل و بعد اینها نسبتشون چگونه است، تا صدق گفتار آشکار بشه. همین که روز ولادت زینب کبری سلام الله علیها رو روز پرستار نامیدن پر از پیامه. خلاصه کار پرستاری خیلی پر اهمیته. خود عزیزان هم میدونن که یه وظیفه مهم و سنگینی رو بر عهده گرفتن که وضعیت به هم ریخته یک انسانی رو با دستورات پزشک تمشیت کنن تا به زندگی عادی برگرده. ضمناً باید به این نکته توجه کرد، اینکه خدا برای اونها پاداش خوب قرار داده از مسئولیت مسئولین در رسیدگی به معیشت اونها و رفع احتیاجات و مطالبات پرستاران کم نمی کنه. دستگاه های مربوطه باید تکالیف خودشون رو درباره این گروه زحمتکش به خوبی و به فوریت انجام بدن. رسیدگی به بیماران کار سختیه، نگذارید خستگی در تن این عزیزان بماند. ما اینجا به همه پرستاران درود بفرستیم، خدا قوت میگیم، برای دلگرمی و سلامتی همه اونها صلوات میفرستیم. اما چند جمله راجع به عابده آل علی سید زینب سلام الله علیها عرض کنم. اخت الحسین علیهم السلام زیبایی های الهی و خصلت های خوب انسانی رو به تعلیم رسول خدا و مادر بزرگوارش و امیرالمومنین علیهم السلام در خودش جمع کرده بود. از او به عنوان یک انسان کامل میتوان الگوگیری کرد، یعنی ویژگی های شخصیتی و رفتاری او رو بررسی و از او سرمشق گرفت. من توی نوبت سه خصلت و سه شاخص مهم که در ایشون برجسته است رو خیلی خلاصه و مختصر عرض میکنم. خوب دقت بکنید، او اولین فضیلتی که ریشه همه فضائل توحید قوی و معرفت عمیق ایشون به خدای تعالی و بعد باور به نبوت و رسالت و امامته. زینب کبرا سلام الله علیها به خوبی راه رو شناخته، راه شناس قوی است که هر مسیری غیر از توحید دعوت به ناکجا آباد است. یک راه شناس قویه. او به بیان امیر المومنین علیه السلام به خدا باور و یقین دارد. حضرت فرمودن التوحید و حیات و نفس، حیاتون یعنی یقین دارد که هرچه انسان در توحید باورمندتر باشد از زندگی حقیقی بهرمندتر است. هرچه کمال و مقام ظاهری و باطنی هست همه در توحید جمعه. تا توحید نباشد و تا توحید نیاید شناخت انسان کامل نمیشه. با نور توحید انسان میتواند ببیند و بفهمد. زینب کبرا سلام الله علیها موحد است، در توحید غرق است که بخشی از توحید او رو ما در نماز و مناجات و حالات معنوی او میبینیم. انسان تا غرق در توحید نباشه نمیتوانه بعد از دیدن اون حماسه ها و اون شهادت ها و بدن های اربای عزیزانش در روز عاشورا وقتی از او سوال میکنن چه دیدی؟ بگه غیر از زیبایی چیزی ندیدم، چون همه رو در منظر الهی میبینه. چون خدا دوست دارد پس همه اینها جمیل است. چون او میپسندد من پسندی ندارم. نه اینکه پسندم آنچه را جانان پسندد، نه، من از این مرحله عبور کردم، من در اون مرحله نیستم، بلکه در دایره قسمت نقطه پرگارم. هرچی که او بگه، هرچی که او بخواد، هرچی که او بپسندد، من پسندی ندارم در مقابل خدا. من هیچ. این غرق در توحید بودن زینب کبرا رو نشون میده. وقتی کسی خوب راه رو شناخت، اون موقع پیامبر شناسی او، امام شناسی او، یعنی راهنما شناسی در او قوت پیدا میکنه. راهنما شناسیش هم با بقیه فرق میکنه، عمیق‌تره، گسترده‌تره، وسعت بیشتری داره. لذا او یک راهنماشناس قوی هم هست. او قطعاً از اهل ایمانه. لذا به این خطاب الهی در آیه 24 سوره مبارکه انفال جواب مثبت داده که فرمود یا ایها الذین آمنوا، او اهل ایمانه، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. او قطعا دعوت خدا و رسول خدا و جانشین رسول خدا را لبیک گفته، به عمل صالح پرداخته و از حیات طیبه برخوردار شده که در آیه 97 از سوره مبارکه نحل فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. او به حیات طیب رسیده و زنده است، همه چیز رو جمیل میبینه چون در مرعای خداست. خب یه سوال میکنیم از اینکه آیا برای حیات طیبه مصداقی داریم؟ بله، در روایت از شیعه و سنی نقل شد که مصداق بارز حیات طیبه پذیرش آن چیزی است که رسول خدا درباره ولایت امیرالمومنین و اهل بیتش فرموده است. یعنی کسی که ولایت اهل بیت پذیرفته به بیان رسول خدا در حیات طیبه قرار داره. صلواتی برسد. ویژگی دوم بصیرت کم نظیر این بانوی مکرمه است. حق رو در هر شرایطی میشناسه و به موقع در مسیر حق عمل میکنه. این یعنی بصیرت. در این باره بحث فراوان گسترده است، زمان مستقلی رو میطلبه. البته مطالبی رو یادداشت کردم اما حذف کردم که دیدم خیلی طول میکشه، یه وقت دیگری به خصوصه به اون میپردازم. و صفت شاخص دیگر او که باز خیلی خلاصه عرض میکنم، شجاعت اوست. شجاعت این بانو که به عنوان شیرزن هاشمی، لبوة الهاشمیه یا لبوة الهاشمی که تو اون زیارتنامه شون هست، لبوة الهاشمیه، شیرزن هاشمی لقب گرفت، شخصیت شجاعی که در سه میدان مبارزه شجاعت داره: در میدان مبارزه با نفس پیروزه، در میدان مبارزه با زورمندان و قلدران و تواقیت پیروز اون میدانه. صحنه های مکرری که در لااقل تاریخ کربلا و بعد از کربلا در اسارت و اینها دیدید، در مقابل همه این قلدران ایستاده و از همه اینها مهمتر در مقابل مسائل و مشکلات روزگار و حوادث بزرگی که برای او پیش آمد، خودش رو نباخت. با صبری که داشت پیروز میدانها بود. خب این بانوی مکرمه با این ویژگی ها نمیتونه الگو باشد، الگوی انسان، الگوی بشر، الگوی هر کسی که میخواهد زندگی سالمی داشته باشه. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان و محبان و موالیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار دهد. صلواتی ختم. سخنان حضرت آقا در جلسه با مدال‌آوران ورزشی رو با دقت ملاحظه فرمودید که باز هم چهره آمریکا رو و فضولی‌های او رو خوب ترسیم کردند و جواب دادند، جواب محکم و خیلی لطیف و زیبا، در عین لطافت محکم. توجه دارید، من هم حالا یه نکته دیگری رو عرض میکنم. نزدیک به 30 سال تا قبل از انقلاب در ایران سلطه قوی داشتن امریکایی‌ها. در طول حضورشون در ایران هر ظلم و اهانتی که تونستن انجام دادن، همه منافع ملت رو هدر دادن، منابع رو غارت کردن. یکی از استعماری ترین اقدامات اونها تصویب قانون کاپیتولاسیون بود که حضرت امام در 4 آبان سال 1343 اعتراض کرد رسما. قانونی که عمری به درازای عمر استعمار داشت در ایران لااقل. در یونان باستان و روم باستان در حق کشورهای تحت سلطه‌شون سابقه داشت. در ایران هم برای اولین بار شاه سلطان حسین صفوی حق قضاوت بین اتباع ایرانی و بیگانه رو به کنسول فرانسه سپرد. تاریخش مفصله، حالا یه وقتی چون نوبت‌های قبل من هر دفعه به یه گوشه‌اش اشاره کردم جمع بشه خودش این تاریخ رو کامل می‌کنه. بحثش طولانیه. اما بعد از انقلاب به برکت خون شهدا و هدایت‌های امامین انقلاب برای همیشه ملغا شد. این فقط نبود دشمنی‌های آمریکا، بلکه انقلاب اسلامی هیبت آمریکا رو در هم کوبید و تا امروز هم آمریکا هر چه تلاش کرده خودش رو به دوران قبل برگردونه نتوانسته. مجموعه دشمنی‌های او در مقابل ایران شکست خورده، نتونسته، ناکام شد. اگر فقط بخوام شکست‌های آمریکا در مقابل ایران رو در همین 30 سال بشمرم، خطبه چند ساعت طول می‌کشه. تعدادش رو براتون بگم، فقط عنوان می‌کنم. مثلا تلاش برای تغییر ساختار یا رفتار جمهوری اسلامی، تلاش برای حاکمیت لیبرالیسم در قالب پروژه جهانی سازی، تلاش در جهت احیای ارزش‌های غربی، تلاش برای جدایی دین از سیاست، تلاش برای تجزیه و جنگ قومیت‌ها و جدایی طلبی، این تلاش‌هاش رو بعضی وقتا مستقیماً انجام داده، بعضی وقتا با توسط عواملش در داخل، با داده‌ها، اون غرب گداها و امثال اونها. تلاش در جهت یأس و نومیدسازی ملت ایران، تلاش برای فشار بر مردم از طریق اعمال تحریم‌ها، تلاش برای ایجاد موانع بر سر راه پیشرفت ایران، تلاش در جهت جلوگیری از الگو شدن ایران اسلامی برای سایر کشورهای جهان، تلاش برای ناامنسازی منطقه و جلوگیری از صدور پیام انقلاب، تلاش برای جلوگیری از دسترسی ایران به حقوق هسته‌ای، تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، تلاش برای اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی، تلاش برای ایران حراسی و شیعه حراسی، تلاش برای تخریب باورهای مذهبی مردم از طریق تغییر در سبک زندگی و تحمیل سبک زندگی غربی، تلاش برای بدبینی و ایجاد اضطراب در افکار عمومی و همینطور تلاش های دیگه. 15 تا تلاش بود که گفتم براتون. همه اینها رو اومد وارد شد، شکست خورد. با این همه تقابلی که به ایران کرد چی گیرش اومد؟ ایران قوی شد، پیشرفت کرد. 12 روز هم حمله مستقیم کردن. نتیجه این حمله مستقیم این شد که از روز 5 به بعد شروع کردن به التماس کردن که جمعش بکنید، نمیشه. روز آخرم که دیگه پرچم گرفتن بالا. خودشون به افول خودشون دارن اقرار میکنن. مفصل این مجموعه‌ای که یادداشت کردم از گفته‌های خود اینها که چی میگن راجع به خودشون. این برژنسکی در یه سخنرانی گفت وضع کنونی آمریکا و موج انتقادهای مردم آمریکا به خاطر این رژیم صهیونیستی که دفاع میکنه آمریکا از او، مشابه زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابقه. یا این کریستوفر لین که یک مورخ بریتانیایی آمریکایی است، او میگه که کوک سلطه جهانی آمریکا باز شده و ذره ذره هر یک از 4 ستون قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، نهادها و قدرت نرم آمریکا در حال فروپاشی است. خودشون میگن مفصله. کشوری که سالیان طولانی با فیلم‌های هالیوود و تبلیغات گسترده نظام لیبرال دموکراسی رو ترویج می‌کرد و مردم رو به او دعوت می‌کرد، حالا دچار بحرانی با ریشه‌های عمیق شده. در دوره این رئیس جمهور کم عقل و کم خردش هم این بحران داره خودش رو نشون میده. سرعت افول توسط این رئیس جمهور بیشتر شده. شما در همین روزها شاهد بحران داخلی و حضور بی‌سابقه و گسترده میلیون‌ها نفر از مردم معترض در خیابان‌ها و شهرهای مختلف آمریکا هستید. مردم آمریکا این روزها با ترس از ناامنی غذایی روبرو هستند، چیزی که سالیان طولانی با اون مردم دنیا رو میترسوندن و مستعمره خود میکردن، خودشون امروز دوچارش شدن. ترس اونها این است که این با این فرمانی که این رئیس جمهور دلغکشون در پیش گرفته، در آینده کشور رو سلطنتی یا شبه سلطنتی اعلام بکنه. شعارها و پرچمهایی که در دست جوانای آمریکایی است تو این روزها تو خیابون‌های آمریکا، حکایت از آگاهی اونها نسبت به مسائل جهانی داره. امروز مردم جهان به خوبی درک کردن که لیبرال دموکراسی که غرب تبلیغ اون رو میکرد و به او دعوت میکرد، دروغی بیش برای فریب ملت‌ها نبوده. شعار مردم آمریکا امروز که مطالبه میکنن، مطالبه دموکراسیه، همون چیزی که دولت آمریکا سالیان طولانی ادعای صادر کردن او رو به کشورها داشت. شعارشون رو ببینید، مردم آمریکا همین جوانایی که تو خیابون ریختن، قاطبه مردمی که با اون جمعیت عظیم در ایالت‌ها و شهرهای مختلف ریختن بیرون، مطالبه دموکراسی دارن. سالیان سال اینا میگفتن ما به کشور، حمله هاشون برای همین چیزا بوده. خیابون‌های آمریکا امروز نشان دهنده افول آمریکاست. چقدر زیبا رهبر انقلاب در سال 99 فرمود، در یه بیانی فرمودن رژیم آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خودش ندارد. خیلی بیان نقضیه. رژیم آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خودش ندارد، دنبال دشمن دیگری نگردد. همین دشمن هم هست که این رژیم را به زانو در خواهد آورد. ما هم پاسخ به همه شرارت‌های آمریکا نسبت به خودمون رو در یک شعار خلاصه کرده ایم و از اعماق وجودمون آمریکا رو لعن می‌کنیم. هشتم آبان یه صلوات بفرست. روز پدافند غیر عامله. مسئله مهم و ضرورت اجتناب ناپذیری که هم مردم و هم مسئولین باید در امور مختلف به او اهمیت ویژه بدن. یکی از کاراترین و پایدارترین روش‌های دفاع در مقابل تهدیدات در اکثر کشورهای جهان پدافند غیر عامله. ما با توجه به اینکه در موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی قرار داریم و در عرصه فناوری‌های نوین وارد شدیم و استکبار جهانی به خصوص امریکا دائم ما رو تهدید می‌کنه، باید ورود جدی‌تری در زمینه پدافند غیر عامل داشته باشیم در همه عرصه‌ها. به راحتی می‌توان با بکارگیری مجموعی از تدابیر و اقدامات پیشگیرانه که استفاده از جنگ افزار هم نمیخواد، یعنی اسلحه و سلاح نظامی هم لازم نداره، جلوی خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس، حتی تلفات انسانی رو گرفت یا لااقل به حد اقل رسوند. حضرت امام یه بیانی دارن خیلی زیباست، من این رو براتون بخونم، به درد امروز میخوره. فرمودن در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشه. مردم در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمن خدا و خود رو لمس کردن. باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه ها و شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. ببینید چقدر روشن ضمیره ایشون. با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و در هر ساعت احتمال تجاوز را مجدداً از سوی ابرقدرت‌ها و نوکرانشون باید جدی بگیریم. یعنی پدافند غیر عامل. در دوران دفاع مقدس ما بیش از 550,000 نفر دانش آموز در جبهه‌های نور علیه ظلمت داشتیم که اینها حاضر بودند. 550,000 دانش آموز. 36,000 دانش آموز شهید شدند و صفحات زرینی از کتاب قطور حماسه بزرگ ملت ایران رو به خودشون اختصاص دادند. به جهت زنده نگه داشتن جانفشانی های این قهرمانان بزرگ، 8 آبان سالگشت شهادت شهید حسین فهمیده رو به عنوان روز نوجوان و بسیج دانش آموزی نامگذاری کردند تا با یادآوری حماسی او و بقیه همسالانش سرمشق و الگوی مانا برای نوجوانان امروز که پرچمداران آینده نظام اسلامی هستند باشند. خدای تعالی ارواح طیبه این شهدا رو با اولیاء خودش محشور کنه. صلواتی بفرست. دو تا نکته دارم و انشالله التماس دعا. استانی. با اعلام زمان برگزاری انتخابات شوراها، افراد و گروه‌ها و احزاب برای شرکت و ورود در این عرصه آماده میشه. از الان رایزنی‌ها و گفتگوها و گمانه‌زنی‌ها و نسبت دادن‌ها و تخریب کردن‌ها و تکذیب کردن‌ها و تحریف کردن‌ها و امثال اینها بازارش داغ میشه، فعال میشه تو این 6-7 ماه 8 ماهی که هست. از همین اول همه رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. هم کسانی که قصد کاندیدا شدن دارن، هم طرفدارانشون، هم مبلغینشون، همه رو. و به مردم عزیزمون هم یادآوری میکنم که بررسی های دقیق و لازم رو در نوع عمل کرده افراد داشته باشید. گذشتهشون، زمانهایی که مسئولیت داشتن، چون یه عدهشون همین الان مسئولیت دارن، استعفا میدن، میرن شرکت میکنن. خب پس مسئولیت داشتن، در اختیارشون مناسبی بوده. خدماتشون رو ببینید، ترک فعلهاشون رو ببینید، کمکاریهاشون رو ببینید، فعالیت‌های جهادیشون همه رو ببینید. عادلانه وارد عرصه بشید. افرادی که دانش لازم، خوشنامی لازم، پاکدستی لازم رو دارند، اونها رو شناسایی کنید، با اهلش مشورت کنید، در میان بگذارید تا موقع تصمیم گیری تصمیم درست بگیرید. مقید بودن افراد رو به قانون و شرع بررسی کنید. ما در همین دوره ها دیدیم خیلی ها ادعای قانون میکنن اما بی قانونی کردن، ادعای شرع میکنن اما خلاف شرع مرتکب شدن در همون مسئولیتی که داشتن. البته دستگاه های مسئول هم باید بررسی های لازم رو انجام بدن، عملکرد اینها رو به زیر ذره‌بین بگیرند، مطلع کنند بعد مردم رو. یه بخشی از اینها چون در آینده مؤثره به مردم اعلام کنن، هیچ مشکلی نیست که آقا ایشون در طول مدت مسئولیتی که داشته باید اینگونه عمل میکرده، نکرده، این تخلفات رو کرده، این دسترازی ها رو به بیت المال داشته، تصرف کرده ناعادلانه، اینها رو به مردم بگن. همه باید این رو بدانیم که مسئولیت ها و اموال عمومی در اختیار وقتی قرار گرفت، اینها امانت الهی است. بعضی‌ها میگن تویول خودشونه، هر جوری دلشون خواست مصرف میکنن، هر جوری دلشون خواست اقدام میکنن، بعضی وقتا با زور و فشار بعضی از کارها رو اعمال میکنن. شما الان این مثلا در همین اداره این شهر رو ببینید، جمعیتی که در مجموعه اداره شهر وجود داره 12,000 نفر لااقل. بعد این 12,000 نفر واقعا اگه بخوان کار بکنن، شهر باید اینجوری باشه، بهداشتش باید اینطوری باشه، نورپردازیش باید اینطوری باشه، ترافیکش باید اینطوری باشه، نما و مبلمان شهری باید اینطوری باشه، متورم. بعد خب اینا حقوق میخوان، مزایا میخوان. شما فکر کنید مثلا ماهی نزدیک به یک همت اجرت داده میشه، کم نیست این اجرت. اگر این جمعیت کمتر باشه، خب این پول برمیگرده به شهر، در آبادانی شهر استفاده میشه. اینا رو باید بررسی کرد. بالاخره سالیان سال افرادی مسئولیت داشتن، اینجا مسئولیت اجرایی داشتن، کارهایی کردن، چرا اینجوری اجازه دادن؟ اون دستگاه مسئول باید بررسی کنه. یه بخشش مربوط به شما هست تو انتخابتون. وقتی که دارید انتخاب میکنید، رفیق بازی میکنید، فامیل بازی میکنید، قوم و خیش بازی میکنید، نتیجهش میشه همین خرابکاری ها. آدم کارآمد، آدم بلد، آدم پاکدست، مسئولیت پذیر، جهادی، کسی که اصلا سر شغلش نیست حقوق میگیره، سر شغلش نیست حقوق میگیره، خب این چه توجیهی داره؟ ما نمیفهمیم اصلا. اینا دیگه آمارش اومد بیرون دیگه، صحبتش کردن. حالا چرا بعد حالا بررسی هم کرد که خب این مال امروز و دیروز که نبوده که، چرا تا حالا طول کشیده؟ چرا زودتر افراد اعلام نکردن اونه که میتونستن اعلام کنن؟ خب این بده، اینو باید دقت کرد. مسئولیت ها امانات الهی هستن و خیانت در امانت عقوبت سنگینی دارد. بیت المال، امیر المومنین سلام الله علیه، دیگه طول کشیده میخواستم وارد این بحثا بشم، هر روز جمعه بیت المال رو جارو میکرد، یعنی همه رو تا جمعه رد میکرد، پولایی که در اختیارش بود، دو رکعت نماز میخوند، بعد از نماز خدا رو، ملائکه رو، انبیا و اولیا و شهدا رو شاهد میگرفت که شمه شما شاهد باشید که علی به وظیفش عمل کرد. ذره ای از بیت المال در اختیار من نیست. لباس خودش مندرس بود و پاره بود. بعد بعضیا برجهن. این یه نکته. قطعاً مثل هر سال بعضی از افراد رو به بنده نسبت خواهند داد. الان باز تکرار میکنم، هر کسی گفت من رو فلانی تایید میکنه، یا یک کسی گفت من خبر دارم این آقا رو حاج آقا تاییدش میکنه، کلن دروغه. اگرم گفتن به اون افراد رأی ندید. الان رسما دارم میگم، هر کسی خودش رو به بنده نسبت داد بهترین آدم رو زمینم بود، بهش رأی ندید چون داره دروغ میگه. بنده هیچ کسی رو تایید برای این کار نمی کنم. یعنی نمیگم که شما برید اونجا آقا به این آقا رأی بدید برای مثلا شورا، برای مجلس، برای کجا. این دروغه. بله ممکنه در طول سالها من از افرادی برای کارهایی که در دفتر من یا در غیر دفتر به خاطر تخصصشون یا اعتمادی که من به اونها کردم انجام دادن، استفاده کردیم اونها رو، اما این دلیل نمیشه. الان ائمه جماعاتی که تو مساجد هستن خب همه به بنده منصوبن، ائمه جمعه نمیدونم خیلی از اینا بالاخره با همدیگه رفت با خیلی سلام علیکم حال احوال داریم، اما اینها دلیل نمیشه که اونها رو برای شورا هم تایید میکنیم. شورا مسیر خودشو داره، کار خودتون رو بکنید، هرگز این دوتا رو با همدیگه قاطی نکن. خبر آزادی این بانوی مکرمه هم خانم اسفندیاری ولو مشروط آزاد شد باعث خوشحالیه، تا انشالله با رایزنی های دستگاه مربوطه زمینه خلاصی او هم فراهم بشه. و نکته آخر و اون این که ما مخالف شادی و نشاط نیستیم. هر کس بگه اینا با نشاط مخالفن تهمته. اسلام اتفاقا یکی از وظایف مؤمنین رو با نشاط بودن و شاداب بودن و خندان بودن در چهره و اینها میدونه. دروغه که بگن مؤمنین و نمازگزاران و حزب الله یا اهل نشاط نیستن. بهترین نشاط رو دارن. اما با گناه، مجلس گناه، زمین سازی برای گناه در ملأ عام مخالفی. این جز دستورات دین ماست، جلوگیری میکنیم. متاسفانه هرچه ملاحظه میکنیم و مدارا میکنیم آقایون جریتر میشن، بیتوجهتر میشن، خودسرتر و خودرأیتر میشن. مسئولین مربوطه هم که خوابن، یا به گردن دیگران میاندازن. الان یه مجموعه چند وقتی است در شهر شروع کرده به فعالیت کردن. قبل از اینکه تبلیغاتش شد برای شروع کردن، تذکرات لازم رو توسط بعضی از دوستان به آقایون مسئول دادیم. من بنام نیست دیگه خیلی از چیزها رو در خطبه مطرح کنم و در از این جایگاه سخن بگم. اوقاتا رو تلخ کنیم، ناراحتتون کنیم، اما بعضی وقتا دیگه ناچار میکنن که انسان وارد بشه. باید آقایانی که مجوز دادن توضیح بدن به چه چیزی مجوز دادن برای این مجموعه سیرکی که را انداختن. دستگاهی که در محل، دستگاهی که محل رو در اختیار اینها قرار داد، آیا از کم و کیف برنامه خبر داشت یا نداشت؟ اگر خبر داشت بسیار غلط کرده که این کار رو کرده، و اگر خبر نداشت، اگر خبر نداشت که این که مصیبت دومه، به چه حقی مجوز دادن برای یه همچین کاری؟ بعد که چند جلسه گذشت و قفشکنی و اینها صورت گرفت، کذا و کذا شد، مدعی العموم چرا وارد نشد؟ مسئولین مربوطه چرا وارد نمیشن؟ به اسم وفاق و شادی و چه و چه و چه هر کاری دلشون میخواد انجام میدن. هیچ کدوم از اینها پذیرفته نیست. کجا گفته که شما به اسم وفاق سفره گناه پهن کنید؟ کجا گفته شده از به اسم وفاق اجازه بدید که قوانین رسمی کشور زیر پا گذاشته بشه؟ کجا گفته شده است که شما به خاطر همدلی و همراهی اجازه بدید که ارزش‌های دینی و اخلاقی و زندگی عفیفانه مردم مورد تعرض قرار بگیره؟ اینو کجا گفتم؟ هیچ کسی نگفته. این یک مسیر غلطی است که دارن میرن. دل خانواده شهدا، دل مؤمنین و متدینین رو خون نکنید. این شهر در همین نزدیکی ها 80 شهید داد، 4 ماه، هنوز 6 ماه نشده، هنوز 6 ماه نشده، 3-4 ماه گذشته، 80 شهید دادیم. اقلش اینه، 5500 به علاوه 80 شهید، شهدای این شهرن. حرمت بگذارید. به نظرم باید زودتر اقدام عاجل بکنن مسئولین محترم، دادستان بزرگوار، یه مقدار بجنبید، تکان بخورید. وضع دشمن داره با سرعت حمله میکنه. اگر کسی خیال بکند که اینها از روی محبت و دوستی است، در خواب خرگوشی هم نیست، خواب زمستانی است. انسان با چشم خودش میبینه که چگونه دارن دشمنی میکنن، طراحی میکنن، با برنامه قدم و قدم جلو میان، بعد با اسامی مختلف و دهن پرکن و حرفای خوشگل خوشگل کار رو گذاشتید کنار، دارن ذبحتون میکنن، با پنبه دارن سرتون رو میبرن. این چه عفتیست، چه بیحیاییست که در شهر دیده میشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان، دانشگاهیان، دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، که امیدواریم وظیفه خودشون رو محکم و مستحکم، سربازان امام زمان علیه السلام با دقت بیشتر، با صلابت بیشتر کار خودشون رو انجام بدن. در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، ما رو مشمول ادعیه زاکیه اون حضرت قرار بده. خدایا عمل کرده ما رو از چشم ولیمون نندازه. بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر عالم نصرت و پیروزی عنایت بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.